در ادامه بحث شرط اسلام و ایمان در خصوص مسئله ازدواج و در حوزه مسئله کفاءت زوجین، یکی از موضوعاتی که فقها مطرح می‌کنند و بهش می‌پردازند مسئله نکاح با کافر هست. خب اینجا ما چند مطلب داریم. یک مطلب این که مسئله کافر مسئله تعریف کفر رو داریم که کفر به چه معناست و تفاوت کفر با شرک چیست از جهت فقهی ها، بحث باید از جهت فقهی معلوم بشه. آیا کافر اعم از مشرکه یا اینها تساوی دارن؟ و همچنین نسبت اهل کتاب در این دو عنوان چه خواهد شد؟ یعنی عنوان کافر و عنوان مشرک، آیا اهل کتاب کافرن؟ آیا اهل کتاب مشرکن؟ یا اینکه هر دو هستن؟ پس اینها باید معلوم بشه که ما بتوانیم اینجا دقیق ادله رو بررسی کنیم. اما مسئله نکاح با کافر چند فرض داره. در اینجا معمولاً فقها در بررسی مسائل مربوط به کافر بین اهل کتاب و غیر اهل کتاب تفاوت قائل میشن. یعنی احکام اهل کتاب بعضاً با احکام کافر غیر اهل کتاب تفاوتهایی پیدا میکنه. مثلا در رابطه با کافر، عقد زن مسلمان با کافر مطلقاً باطله و جائز نیست و این مطلب یک مطلبی است که ضروری فقهه، یعنی اجماع همه مسلمان ها هست که عقد زن مسلمان با مرد کافر، حالا اینجا کافر وقتی میگن همه رو شامل میشه، چه کتابی چه غیر کتابی، چه اهل ذمه چه حربی، چه مرتد چه غیر مرتد، مرتد فطری مرتد ملی، فرقی نمی کن. و اینجا در این مسئله عقد موقت هم حکم عقد دائم رو داره، یعنی مرد زن مسلمان حتی صیغه موقت هم جائز نیست با مرد کافر صورت بگیره و انجام بده، پس فرقی هم بین موقت و دائم هم نیست. اما اون مسئله ای که محل بحث و محل اختلاف بین فقهاست مسئله عقد مرد مسلمان با زن کافره، عقد مرد مسلمان با زن کافر، که در اینجا اگر این زن کافر غیر کتابی باشه قطعا این عقد باطله. چرا؟ اینجا آقایون اجماع نقل کردن، محقق حلی در شرایع عبارتش این است: انه لا یجوز للمسلم نکاح غیر الکتابیه اجماعا. پس اگر مرد مسلمان حق نداره یعنی این عقد صحیح نیست، عقدی که با زن کافر غیر اهل کتاب، این بالاجماع باطله. و صاحب جواهر در توضیح این اجماع گفتن من المسلمین فضلا علی المؤمنین، یعنی این اجماع اجماعی است که همه مسلمانان برش اتفاق نظر دارن، نه فقط شیعه و علمای شیعه. پس تا اینجا هم بحثی نیست. میماند آنجایی که محل اختلاف عقد مرد مسلمان با زن کافر کتابی، عقد مرد مسلمان با زن کافر کتابی، یعنی مسیحی باشه یا نصرانی باشه یا زرتشتی باشه، بر اساس این که ما زرتشتیان رو هم از اهل کتاب میدانیم و اینهایی که اهل کتاب هست، برعکس
مورد اختلافه یعنی مرده کتابی باشه زنه
مسلمان. نه اون مجاز نیست، اون باطله. مورد اول اون باطل. ببینید مرد زن مسلمان با کافر به هیچ وجه،
هر نوعش
مرد مسلمان با زن غیر اهل کتاب به هیچ وجه، اون هم مرد ممنوعه. اینجا محل اختلاف مرد مسلمان با زن اهل کتاب، زن اهل کتاب یعنی مسیحی یا یهودی یا بفرمایید زرتشتی مثلا. خب در اینجا سه دیدگاه بین فقها وجود داره، سه دیدگاه معروف. البته فخرالعلامه 6 دیدگاه نقل کرده، اما سه دیدگاه. یک دیدگاه اینه که در منقطع یعنی ازدواج موقت جائزه، اما در دائم جائز نیست. یعنی مرد مسلمان میتواند ازدواج موقت بکند با زن مسیحی و اهل کتاب. یک دیدگاه اینه که کلن جائز نیست، لا یجوز مطلقاً. یک دیدگاه اینه که یجوز مطلقاً. درسته یا نه؟ یجوز مطلقاً. یعنی هم عقد دائم جائزه هم عقد موقت. البته در اینجا بعضی از فقها مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در تحریر الوسیله نسبت به دائم احتیاط واجب کردن. یعنی موقتشو گفتن اشکال نداره، اما نسبت به دائم چی؟ گفتن احتیاط واجب. یعنی به فتوا نرسیدن. چون الان میبینید ادلش رو. بله؟ نگاه نکردم. الان من امام رو فقط نگاه کردم. فتوا رو میتونید نگاه کنید. خیلی خوب. پس بنابراین این سید. با الان بریم سراغ ادل. ببین. بله. جواز مطلقاً. عدم جواز مطلقاً. تفصیل بین دائم و موقت. موقت جائز، دائم جائز نیست. بله. الان اونهایی که میگن جواز مطلقاً در دائم بعضن احتیاط کردن در دائم، ولی در موقت نه، گفتن اشکال نداره. اما بریم سراغ ادله، ببینیم ادله. ادله این باب اول از آیات قرآن شروع کنیم. آیات در واقع قرآن در این رابطه بسیار پرنکتن، خوب دقت کنید، و خیلی ارزش دارن برای بحث فقه خانواده، چون که مسئله خانواده رو خیلی خوب اینجا تحلیل کردن این آیات ها. اگر روایات خیلی مختصرن، ولی آیات خیلی نکته دارن، خیلی جای تأمل داره، لذا دقت کنید. آیه اول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. یعنی ولو اینکه اون مشرکه شما رو یعنی پسندیدینش خوشتون اومده. یعنی این اعجاب یه نکته خیلی مهمیه در مسئله خواستگاری. ما پارسال به تفصیل بحث کردیم سر نگاه اعجابی، اسمشو گذاشتیم نگاه اعجابی. نگاه اعجابی حرام نیست، جزء نگاه‌های حرام نیست. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، یعنی اینجا مشرکین هم حق ازدواج باشون ندارید. ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجبكم. یعنی اینجا اعجاب دو طرفیه، زن هم از مرد البته اینجا مخاطب ولیه دیگه، اولیا ان، یا چون اونجا هم در مورد لا تنكح المشركين حتی یؤمنو ولعبد مؤمن خیر من مشرک ولو اعجب اولئك يدعون الى النار والله يدعو الى الجنه. این نکته خیلی مهمیه آخر آیه، اولئك يدعون الى النار. چرا ازدواج نکنیم؟ چون اینها شما رو به آتش فرا میخوانن، شما رو دعوت میکنن به اینکه جهنمی بشید، لذا ممنوعه و عقد باطله. خب الان این آیه ببینید مسئلهش چیه. این آیه در مورد مشرکین روشنه، نص لا تنكحوا المشركات لا تنكحوا المشركين.
چه دائم
چه موقت؟ بله الان این دائم فعلا، الان موقتش مگه این که تخصیص بیاد، درست بیانه. الان این مشه. اما مسئله ای که اینجا هست عزیزان، خوب دقت کنید مسئله کجاست. مسئله ای که اینجا هست اینه که دائره مشرکین چیه؟ آیا مشرکین شامل اهل کتاب میشود یا مشرکین شامل اهل کتاب نمیشود؟ در اینجا صاحب جواهر سه دلیل آوردن که این آیه شامل اهل کتاب میشود و لذا فتوا باید بدیم به اینکه ازدواج دائم با اهل کتاب درسته یا نه؟ ازدواج با اهل کتاب ممنوعه مثل غیر اهل کتاب از کفار. وجه اول گفتم ببینید، وجه اول مسئله شرط ایمان به معنای اسلام در آیه است. ببینید آیه چی می‌فرماید؟ لا تنكح المشركات حتى يؤمنن. اینجا غایت آمده، غایت دلالت می‌کند بر چی؟ بر اینکه شرط صحت ازدواج اسلامه. ایمان اینجا معنای اسلامه، چون مقابل مشرک آمده، ایمان مقابل شرک به معنای اسلامه. خیلی خوب، پس این خیلی صریحه که آقا جان آمده گفتن که چی؟ این مفهوم غایت دلالت میکند بر این که شرط صحت عقد اسلام. پس هر غیر مسلمانی، چه زن چه مرد، چه اهل کتاب چه غیر اهل کتاب، چون ایمان همه رو خارج میکنه، اسلام همه رو خارج میکنه.
ایمان شیعه نیست
اینجا؟ نه نه نه، اینجا ایمان مقابل شرک به معنی اسلام. خب اینجا آقایان آمدن گفتن که انقلت کردن، ردشو هم بگیم، گفتن آقا جان کلمه ایمان معانی مختلفی داره، برای پی بردن به معنای کلمه ایمان باید مقابلش رو ببینیم، قرینه مقابله. اینجا ایمان مقابل شرکه، ایمان مقابل شرک شامل مسئله نبوت نمیشه، فقط توحید اینجا مطرحه. یه بار ایمان مقابل نبوت میاد، یعنی مثلا میگیم آقا اینها ایمان به پیامبری رسول الله نیاوردن، این ایمان به معنی اسلامه. اما اگر ایمان مقابل شرک قرار گرفت، فقط شرک رو اینجا رد میکنه، لذا کسانی که مشرک نیستن این مسئله قید ایمان رو دارن، چون ایمان مقابل شرک بالله، نه انکار نبوت. پس این می شود به قرینه مقابله ما ایمان رو اینجا به معنی اسلام نمیگیریم، بلکه به معنای توحید میگیریم. مسئله توحید هم در بین اهل کتاب وجود داره. چرا؟ چون قرآن میفرماید قل تعالوا، قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله. پس ببینید اینجا اهل کتاب به صراحت این آیه توحید رو دارن، کلمتون سوا، یعنی اونا توحید رو دارن، اصل توحید. حالا ما کار به مراتب توحید نداریم، اصل توحید. پس بنابراین عزیزان خوب دقت بفرمایید، نکته اول، مسئله نکته اول این شد، این آیه به قرینه مقابله ایمان به معنای نفی شرک، نه به معنای قبول نبوت نبی اکرم. این یک نکته. نکته دوم، جناب صاحب جواهر استدلال کردن به علت آیه آخر، علت آیه. علت آیه چیه؟ تعلیل چیه؟ می‌فرماید اولائک یدعون الی النار. اگر شما برید ازدواج کنید با مشرک، مشرک شما رو به جهنم فرا می‌خواند و جهنمی می‌کند. فسؤال، آیا این علت فقط مختص شرک یا کفر هم این علت رو درش جاریه؟ خوب دقت فرمودید، العلتو تعمم و تخصص، این علت الحکمه. آقا سوال من از شما دارم، خوب دقت کنید عزیزان چطور به مسئله صاحب جواهر در تعلیلش، در توضیح این تعلیل یه جمله ای دارن، آدرسم بدم، جواهر جلد 30 صفحه 28. ببینید چقدر این جمله مهمه و بعدم به کار ما میاد. میفرماید فان الزوجین ربما اخذ احدهما من دین صاحبه، نه فقط زوج از زوج، تأثیر و تأثر عقائدی بین هر دو طرفه. این تحلیل کیه؟ صاحب جواهر ها. ببینید یادتونه صاحب جواهر از این تحلیل های انسان شناسانه زیاد داره ها، جواهر خیلی فراوانه ها. ببینید مسئله تأثیر و تأثر معلوم میشه، اون روایت که میفرماید زوجه در دین تبعیت میکنه از زوج و تحت سیطره است، اون عمومیت نداره، اون علت، اون تعلیل عمومیت نداره. چرا؟ چون اینجا میفرماید یدعو الالنار، یدعو الالنار شامل هم مشرک هم مشرکه، دوتا. نه با لا تنکحو المشرکات ولا تنکحو المشرکین، فرقی نمیکنه، هر دو یدعون الالنار. این نیست که فقط زن متأثر ام مرد، مرد هم اگر با یک زن غیر همشأن از جهت عقائدی ازدواج کنه تأثیر فکری و اندیشه‌ای و عقائدی میگیره این مسئله اینجا. لذا از این آیه جناب صاحب جواهر استفاده کرده که مسئله دو طرف است. پس بنابراین چون مسئله دو طرف است، این یه نکته خواستم فقط یه جا بنویسید، بعد باش کار داریم که مسئله دو طرف است، که برداشت صاحب جواهر برای ما مهمه در تحلیل های آیندمون، که اگر گفتم بالاخره ما صاحب جواهر این گونه داره تحلیل میکنه. خوب دقت کنید این نوع تحلیل ها از آیه قرآن خیلی دقیقه ها انصافا. اگر الان برگردیم به بحث خودمون، صاحب جواهر میفرماید خب این علت دعوت الی النار فقط مختص مشرکینه یا اهل کتاب که کافرن هم هست، چون اهل کتاب کافرن. ببینید اون آیه رو دقت کنید، آیه سوره بینه میفرماید لم یکن الذین کفروا، کیان کفروا؟ من اهل الكتاب والمشرکین، یعنی هم اهل کتاب کافرن هم مشرکین. البته این آیه صریح اهل کتاب رو از مشرکین جدا کرده. خب پس بنا، یعنی این آیه هم جدا کرده اهل کتاب رو از مشرکین، ولی جناب آقای صاحب جواهر فرمود قبول دارم آیه ناظر به مشرکین فقط، اما علت عامه شامل کفار هم میشه. دعوت الی النار فقط از مشرکین نیست، از کفار هم هست، یعنی از اهل کتاب هم هست. چون اهل کتاب هم میرن با انکار نبوت پیامبر جهنمی میشن. ما در جواب میگوییم که ببینید عزیزان، اگر بخوایم این علت رو بپذیریم باید ازدواج با غیر شیعه و اهل سنت رو هم چیکار کنیم؟ نپذیریم دیگه، اونم درش همونه دیگه، بلکه با شیعه ای که مقید به احکام هم نیست هم باید همینو بگیم، اونم پس بنابراین این حکمته، علت تامه نیست، حکمته، و ما نمیتونیم این رو به عنوان علت تامه بگیریم، چون اگه علت تامه گرفتیم اصلا خیلی دائرش وسیع میشه، اصلا مسئله ازدواج تقریبا قلیل میشه، چون بالاخره یدعو الی النار خیلی جاها هست. آقا که طرف بره با یه شیعه ازدواج کنه شارب الخمره، خب اینم دعوت به نار میکنه دیگه.
این مسئله مثلا مسئله عقاید میاد بیرون وارد،
بله، دعوت به نار فقط در عقاید نیست، در عمل هم هست، خیلی دائرش وسیع میشه. پس بنابراین حکمته. اما بریم سراغ دلیل سوم. دلیل سوم
جهنمی شدن حکمته، درسته؟
بله بله. دلیل سوم صاحب جواهر رو ببینید، صاحب جواهر میفرماید ما اصلا بیاییم مشرکین رو توسعه بدیم، مگر نه آیه میفرماید بله لا تنکحوا المشرکات ولا مشرکات کیان؟ کل اهل کتاب و غیر اهل کتاب. چرا؟ چون ما جاهایی داریم که قالت الیهود عزیر ابن الله و قالت النصارى المسیح ابن الله، شرکه. پس یهود و اونا مشرکن. الان عرض میکنیم بالاخره ما چیکار کنیم؟ اهل کتاب رو مشرک بدانیم یا مشرک ندانیم؟ این مسئله نجاست اهل کتاب هم به همین برمیگردان، مشرکی نجسون، در آیه قرآن. الان باید ببینیم آیا اهل کتاب مشرکن یا مشرک نیستن. آقایان معتقدند و به نظر میاد این درسته و این آیه صراحتاً بیان میکنه که اهل کتاب مشرک نیستن. گروهی از اهل کتاب میگن عزیر ابن الله، گروهی از اهل کتاب میگن مسیح ابن الله، نه همشون. بله بله جواب ما، بله اون گروهی که میگن ابن الله خب مشرک بحثون، ولی همه اینجور نیستن. اکثریت اهل کتاب چه یهود و چه مسیحیت چی هن؟ قائل به چی هن؟ توحید هن. قائل به توحید هن و مشرک نیستن و فقط فرقشون با اسلام در مسئله چیه؟ نبوته. پدر پسر روح القدس هم اینا میگن، ما نمیگیم اون پسر به معنای شریک، پسر به معنای شریک نیست اینجا، به معنایی که تفسیری میکنن که با توحید سازگاری نداره، چون دو گروه هم آره 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 بله گروهی دارن میگن ان الله ثالث و ثلاثه، ان الله ثالث و ثلاثه. لذا بعضی از مسیحی ها مثلا این گونن میگن خدا، ببینید یعنی مثلثشون، مثلثی که درست میکنن بین پسر پدر پسر روح القدس این گونه است. مثلث اون بفرمایید چی میگن؟ رأس مثلث رو به بالاست، قاعده مثلث پایینه. یعنی خدا رو گذاشتن بالا، این روح القدس و مسیح پایینن. بعضیاشون نه این گونه میگن خدا پدر پسر، یعنی قاعده رو بالا میذارن، رأس رو میذارن کجا؟ پایین. اینا مشرکن، اینا مشرکن. اما اونایی که میگن چی؟ رأس رو میذارن بالا، میگن پدر بعد پسر و روح القدس رو پایین میذارن. پس بنابراین ما قائلیم که به این که
پدر خدا شدن روشون.
بله بله. این هم پس بنابراین ما این آیه رو نمیتوانیم بپذیریم، دلالتش رو بر بطلان و حرمت ازدواج با اهل کتاب، یعنی مرد با زن، نه زن با مرد، مرد مسلمان با زن اهل کتاب، طبق این آیه حرمت ثابت نمیشه. اما بریم سراغ آیه بعد. آیه بعد رو دقت کنید، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من لم یستطع منکم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. میفرماید اگر امکان ازدواج با زنان پاکدامن مؤمن پیدا نکردید، پس برید با کنیزان مؤمن ازدواج کنید. چون میدونید بالاخره زن آزاد که مسلمان باشه هزینه داره، درسته یا نه؟ میگه اگر نتونستید از جهت مالی با اینها ازدواج کنید، برید با کنیزان ازدواج کنید، ولی کنیزان مؤمن، نه کنیز غیر مؤمن. اینجا استدلال کردم، ببینید اگر ازدواج با اهل کتاب، یعنی کنیزان اهل کتاب، ببینید چون گفته فتایاتکم المؤمنات، خب کنیزان دو دستن، بعضی کنیزان مسلمان میشن، برخی از کنیزان مسلمان نمیشن، کافر میمونن، دقت کردید؟ ولی کنیزن، یعنی اون کنیز یعنی اسرایی که دست اسیر شدن. حالا از شما من سوال میکنم، اینجا که میفرماید من فتایاتکم المؤمنات، یعنی ظهور داره در این که با کنیزان غیر مسلمان ازدواج نکنید.
مسلمان میشن آزاد
نمیشن؟ نه نه آزاد نمیشن. با کنیزان غیر مسلمان ازدواج نکنید، چون گفته فتایاتکم المؤمنات مما ملکت ایمانکم ها. خب الان که ازدواج با کنیز غیر مسلمان جائز نیست، به طریق اولا ازدواج با حر غیر مسلمان هم جائز نیست. حر غیر مسلمان، غیر مسلمان یعنی اعم از مشرک یا اهل کتاب. پس مفهوم این روایت، این آیه شریفه قرآنی که سوره نساء آیه 25 دلالت میکند بر این که ازدواج با و طریق اولویت رو که اضافه کنیم، ازدواج با زنان اهل کتاب جائز نیست. مستحضر شدید این استدلالی که صاحب جواهر از این آیه استفاده کرده؟ اما عزیزان در اینجا آقایان جواب دادن، گفتن آقا اینجا که مفهوم وصف استفاده کردید، ما در اصول خواندیم وصف مفهوم نداره. ببینید فتایاتکم المؤمنات، یعنی مؤمنات وصفه، یعنی کنیزان مؤمن، این وصفه، وصف مفهوم نداره. دقت فرمودید؟ این هم پاسخ ماست دیگه. بله، یعنی میگیم آقا این شما از مفهوم وصف استفاده کرد، مفهوم وصف مفهوم حجت نیست. اما آیه سوم سوره ممتحنه آیه 10، اینم دقت کنید، آیه سوم یه نکته قشنگی داره، نکته تربیتی، و میفرماید ولا تمسکوا بعصم الكوافر. سوره ممتحنه آیه 10 یعنی چی؟ لا تمسکوا یعنی چی؟ یعنی نگهداری نکنید، نگه ندارید. کی رو؟ عصم. عصم جمع عصمته. عصمت اینجا منظور عقد ازدواجه. به عقد ازدواج میگن چی؟ عصمت. چرا؟ چون زن با عقد ازدواج در امان میماند، محفوظ میماند از مردان بیگانه، هم به جهت امنیت، درست یا نه؟ هم به جهت مسئله ازدواج، به مسئله امنیت و مسئله فساد. دیگه شوهر داره دیگه، کسی جرأت نداره بره نزدیکش، بره سمتش. لذا به ازدواج میگن چی؟ عصمت. چطور به ازدواج میگن حصن؟ زن دارای شوهر رو میگن چی؟ محصنه، باساد، یعنی حصن داره. و این تعبیر حصن و تعبیر عصم نشان میده که اون آیه الرجال قوامون علی النساء ناظر به این حیثه، یعنی الرجال حصن النساء، قوامون یعنی حصن، اینجا الرجال حصن النساء، الرجال عصمت النساء، یعنی اون بعد امنیت زنان رو توسط مردان ایجاد میشه. همه چی؟ هم امنیت مادی، چون امنیت یعنی امنیت اقتصادی که مسئله نفقه اینجا هست، یعنی اون دیگه میدونه امنیت داره، زن امنیت اقتصادی داره، زن امنیت اقتصادی داره و زن امنیت جانی داره و امنیت ارض داره، امنیت ناموسی داره. پس بنابراین الرجال قوامون علی النساء به معنای الرجال حصن النساء و الرجال عصمت النساء. لذا اینجا عصم منظور عقد ازدواجه. بله بله. الان چرا گفته لا تمسکو به عصم الكوافر؟ یعنی چه؟ یعنی آقا اگه شما با یک زنی ازدواج کردید، مسلمان شدید، اگر مسلمان شدید زنتان مسلمان نشد چیکارش کنید؟ ها؟ لا تمسکو، نگهش ندارید. اگر مسلمان شد دیگه نیازی به تجدید، میدونید نیازی به تجدید ازدواج هم نیست، نیاز نیست. اگه زن و مرد مثلا مسیحی مسلمان شدن مجددن صیغه عقد بخونن، نیازی نیست. اما اگر مرد مسلمان شد زن مسلمان نشد، میگن آقا تو باید جدا بشی ازش، رهاش کن، یه مسلمان نیست، حاضر نشدن مسلمان بشه. این آیه نازل ولا تمسکو، نگه ندارید زنانی که کافرن. خب این هم اینجا استفاده شده، لذا زن کافر رو استفاده کرده صاحب جواهر از این آیه که پس نمیشود با زن کافر ازدواج کرد، چون اگر میشد ازدواج کرد خود اون شخص با اینکه خودش مسلمان است زن کافرش رو نگه میداشت، درسته؟ خیلی خوب، این هم یک آیه. اما این سه آیه رو صاحب جواهر آوردن، یه آیه دیگری هست علامه آورده در مختلف، در و ولد العلامه هم آورده کجا؟ در کتاب شرح القواعد، و بقیه فقها هم اشاره کردن. آیه رو بخوانم، آیه چهارمه ها آقا جون عزیزان، دقت بفرمایید، این آیه آیه چندمه؟ آیه چهارمه. آیه چهارم میفرماید که اتجد قوما یؤمنون بالله والیوم الاخر، آیا شما سراغ دارید یک گروهی که به خدا و روز قیامت ایمان بیاورند و مسلمان باشند؟ لا تجدو، لا این پس درست اینجا چیز نشده، لا سوره مجادله آیه 22، لا تجدو قوما، شما نمیابید گروهی که مسلمان باشند، ایمان به خدا و روز قیامت داشته باشند، یوادون من حاد الله و رسوله، مودت داشته باشند با دشمن خدا و پیامبر، مودت داشته باشند با دشمن خدا و پیامبر. دقت فرمودید؟ ولو کانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم، چه آن دشمن خدا و پیامبر پدرانشان باشند یا فرزندانشان باشند یا برادرانشان باشند یا خیشانشان باشند، اولئک کتب فی قلوبهم الایمان، اینها ایمان در قلبشان نشسته، نوشته شده نشسته، یعنی انسان به خاطر خدا ارتباطش رو با دشمن خدا و پیامبر قطع میکنه، ولو اینکه پدر یا فرزندش و یا برادرش و یا خیشانش باشه. این درجه بالای ایمانه. و ایدهم بروح من، این خیلی عالیه ها، و ایدهم، ببینید مودت اثرش چیه، این از این آیات خیلی مهم برای ما تو مسئله خانواده است. این مودت چه اثری داره؟ چرا ما محور خانواده رو مودت قرار دادیم؟ که جالب، الان علامه حلی هم و علما استفاده کردن، گفتن که جعل بینکم مودتن و رحمه، یعنی محور خانواده مودته. خانواده ای که مودت محورش باشه بر اساس اسلام، چه اتفاقی میفته؟ کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بروح من، این اتفاقات در خانواده میفته. و یدخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها رضی الله عنهم و رضوا عن اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. از اون آیات بسیار ارزشمند و قرر آیات در اخلاق و در سلوک و در سبک زندگیه، که مسئله محبت اینگونه نیست که ما به هر کسی، آقا محبت به من حاد الله، سؤال حاد الله و رسوله و کیان؟ خب تمام غیر مسلمان ها، نه فقط مشرکین، اهل کتاب هم هستن، اهل کتاب هم هست. خب الان این آیه بیشود کبرا، از آنورم میدانیم و جعلنا بینهم مودتا و رحمه، یعنی محور خانواده چیست؟ نکاح مستلزم مودت است، نکاح مستلزم مودت است. وی استدلال رو ببینید، الان من کار ندارم دلالتش رو بر مدعا قبول کنیم یا نه، ولی خود استدلال علامه حلی و فخر المحققین ولد العلامه اینا همه گفتن. ببینید نکاح مستلزم مودته، مودت با کفارم حرامه، صغرا کبرا، نتیجه چی میگیریم؟ ازدواج با کفار حرامه. دقت فرمودید؟ این تا اینجا. خب این نشان میده کسی این رو قائله که عقد ازدواج رو، ببینید الان این استفادهی که ما میخواییم داشته باشیم بعدن ها، عقد ازدواج در نگاه علامه حلی و در نگاه ولد العلامه و سایر علما و فقهایی که این آیه رو استفاده کردن چیه؟ این نکتهشو استدعا دارم دقت کنید. عقد ازدواج قرار یک مودت ایجاد کنه، یعنی اینجا ما باید بحث کنیم. ببینید این آیه خیلی برای ما مهمه در فقه خانواده بر اساس تعریفی که از خانواده داشتیم. ما قراره بحث کنیم، اگر گفتیم عقد ازدواج یک عقد اعتباری صرفه، هیچ ما بعدی نداره، قرار نیست پایه یک بنیان مقدس باشه، قرار نیست مستلزم مودت باشه. اگر این گونه عقد ازدواج رو نگاه کردیم، میگیم آقا جان صغرای شما که میگید نکاح مستلزم مودت است، درست نیست. چرا؟ نکاح یه عقدی است، ممکنه مستلزم مودت باشه، ممکنه مستلزم مودت نباشه. لذا این استدلال به این آیه قابل قبول نیست. میگم اگر، یعنی باید. اما اگر ما گفتیم، پس معلوم میشه علامه حلی قائل به چه مطلبیه؟ معلوم میشود علامه حلی معتقده عقد ازدواج مثل عقد بیع نیست. عقد بیع مستلزم مودت بین بایع و مشتریه؟ نه. بایع و مشتری کارشان که تمام شد، خدا حافظ شما، اصلا کاری به هم ندارن، اصلا لازم نیست هم دیگر رو بشناسن. کجا آمده که مثلا هم دیگر رو بشناسن؟ نه اصلا لازم. اما عقد ازدواج از نظر علامه حلی چیه؟ از عقد ازدواج مستلزم مودته، یعنی قرار پایه‌گذار یک نظام خانوادگی بشه و این لازمه، یه لازمه فقط مستحب نیست که خوب است، نه اصلا فلسفه عقد ازدواج اینه. لذا در نظر علامه حلی عقد ازدواج رو از مودت جدا نمیتوان کرد. بر این اساس ایشان استدلال، یعنی اگر، یعنی میخوام بگم سوق نفس علامه حلی این مطلبه که عقد ازدواج قرار است یک بنیانی ایجاد کند برخلاف عقد بیع و عقد اجاره. لذا بعد آمده گفته خب سوال، الان که عقد ازدواج میخواد بنیان مودت رو بین زوجین ایجاد کنه و باید ایجاد کنه و این اتفاق بیفته تا بعد کارکرد خانواده و تولید مثل و نمیدونم این مسائل بعدش هم بیان، اون لتسکنو الیها محقق بشه، آرامش ایجاد بشه، خب الان اگر زوجه یا زوج کافر بود، خب اینجا مجبور زوج مسترف مسلمان به اون زن یا مرد مسلمانی که شوهرشه یا همسرشه مودت داشته باشه. وقتی مودت داشته باشه میگه چی؟ یوادون من حاد الله. اینو چی کار کنیم؟
یعنی مودت از شخص به شخصیت هم میرسه که مثلا یه عقیده داره، بعد تو این عقیده به
کسی، اینجا گفته شما حق ندارید من حاد الله رو مودت داشته باشید.
همون یعنی نشون میده که یعنی از مودت به شخص، مودت به شخصیت هم میرسه و شخصیت اون شخص آمیخته شده با اون عقیده، به خاطر همین داره
کار نداریم. الان من الان اون یه بحث دیگه است، اونو بعد بررسی میکنیم. الان همین ببین فرمولش رو، ببین صغرا کبراش رو ببینید. صغراش چیه؟ نکاح مستلزم محبت است، مودت است. از اون ور هم کبرا مودت به کافر حرام است. حالا این زن و مرد که شوهرن، زن و شوهرن، باید با هم چیکار کنن؟ ازدواج محبت کنن به هم دیگه. خب حالا یکشون کافره، میتونن به هم محبت کنن؟ این آیه میگه حرامه. پس برای اینکه این اتفاق نیفته میگیم مثلا شما با هم ازدواج نکنید که یه خانواده‌ای تشکیل ندید که این خانواده مظهر،
یعنی مودت سرایت می‌کنه.
درسته؟ سرایت به چی؟
حد وصل اون چیز دیگه است، حد وصل دوم میشه. حد وصل جون میگن که از بحث سرایت شما می‌فرمایید این قضیه رو، چون اینو با هم ازدواج نکنن که از هم یه عقیده‌شون با هم سرایت نکنن.
نه نه نه، اینا برای هم ازدواج نکنن که مودت به هم پیدا نکنن. کار نداریم سرایت یا نه. الان چرا، الان شما سوالت اینه، چرا به دشمنان خدا و پیامبر مودت پیدا نکنیم؟ چرا؟ یه بحث دیگه است. ببین اون یه بحث دیگه است. این مودت به کفار، به دشمنان، اینجا آیه میفهمه دشمن خدا و پیامبر، مودت به الان چرا؟ بله، یکیش ممکنه من اگر مودت به کفار داشته باشم سرایت کنه عقیده به من، درسته یا نه؟ بله، این میتونه مثلا یک دلیلش باشه، یا ادله سیاسی اجتماعی الی آخر.
من از این طرف ازش خوشم اومده، کم کم از عقیدهشم خوشم،
مثلا ممکنه اینا، ممکنه الان اینا، ما کاری به این نداریم، یعنی میخوام بگم نرید سراغ علت. خود یه فرموله، مودت به کفار حرام است به هر دلیلی، به هر دلیلی،
چه برای پیشگیری هم باشه چه برای جلوگیری،
اصلا کار نداریم، مودت به کفار حرام است. خب وقتی که مودت به کفار حرام است، من نباید یه عقد ازدواجی ایجاد کنم که این مودت به کفار درش چی بشه؟ محقق بشه. حالا اینجا بحثا خیلی زیادن. نکته ای که من خیلی تأکید دارم و این دلیل رو چرا گفتم، میخوام بگم ببینید علامه حلی داره همون حرفی رو میزنه که ما جلسات متعدد برش تأکید کردیم، که النکاح یستلزم الموده. ها؟ بله؟ بله؟ بله دیگه، چون شما طرف مسلمان رفته با یه زن مسیحی ازدواج کرده، خب باید بهش مودت کنیم، زنش دیگه نمیتونه که بگه آقا من مودت نمی کنم به تو. الان ممکنه در ازدواج موقت، نه در ازدواج موقت مودت شرط نیست، چون ازدواج موقت یک ازدواج به قول معروف برای اون مودت و محبت نیست، یک کارکردهای دیگری داره. خیلی خوب، پس بنابراین اینم این استدلال که این نکته بسیار مهم در این استدلال نهفته است. من اینقدر تأکید کردم چون یه استدلاله نشون میده که اون بیانی که ما داریم در کلمات علامه حلی موجوده. الان باشه، ما میگیم آقا این مثلا دلالت نمی کند، یا مثلا میگیم مثلا بگیم آقا جان اینجا گفته من حاد الله، حاد یعنی چی؟ دشمنی. آیا همه اهل کتاب دشمن خدا و پیغمبرن؟ خب ما اهل ذمه داریم، ما مستأمن داریم. میدونید کفار چند نوع هست؟ یک کافر ذمی داریم، یک کافر حربی، یک کافر مستأمن. کافر مستأمن حربی نیست ها، مثلا الان وضعیتی که با خیلی از کشورهای دیگه داریم، مستأمنن، یعنی باشون عقد امان داریم ولو نانوشته، یعنی همین که باشون ارتباط داشته باشیم یعنی باشون چی داریم؟ عقد امان داریم. یه کافر داریم، کافر حربی. این ناظر آیا به کافر حربیه، نه ناظر به همه کفاره. اما نکته ای که من دارم چیه؟ سقرای این بحثه. من استدعا دارم خیلی برام، من اینا رو عمدن خوندم چون میخوام آیات مربوط به خانواده رو با انس پیدا کنید. یعنی عزیزان این خیلی آیه مهمیه. این آیه معلوم میشه که یعنی این جمله علامه حلی اون برداشت رو تایید میکنه. این هم تا این آیاتی است که به نظر میاد دلالت تامی بر مدعای حرمت ازدواج با زن اهل کتاب برای مرد مسلمان اثبات نمیشه. تا اینجا ما نتونستیم اثبات کنیم. بله بله، آیه آخر هم گفته حاده، مسئله دشمنی مطرح، عنوان یه عنوان ثانوی آمده. الزاماً اهل کتاب بودن دشمنی با خدا و رسول نیست. دشمنی یعنی جنگ، دشمنی یعنی جنگ، یعنی تبلیغات. و الا مستأمن یا اهل ذمه اگه باشن چه اشکال داره؟ معنا داره ما دشمنان خودمون رو بیاریم تحت ذمه خودمون قرار بدیم؟ پس معلوم میشه که همه اهل کتاب و همه اهل کتاب به قول معروف مصداق حاد الله یعنی دشمنی با خدا نیستن. این هم تا اینجا. حالا جلسه ای بعد بریم سراغ روایات، ببینیم آیا روایات به ما کمک میکنن با توجه به این دو سه نکته ای که عزیزان استدعا دارم اینو یه جا جدا بنویسید، یه اشاره ای بنویسید، بعدن ما باید برگردیم سر بحثای جنبندیمون که ببینیم، ببینید این فضای، ببینید یعنی این آیات پر از نکته است در مورد فضای خانواده، اما فقها خیلی به اینها جداگانه و استقلالی نگاه نکردن، ولی کلی نکته خوب و مهم در این عبارات هست. الان ما میخواییم اینا رو جدا کنیم و اثرش رو انشالله در اون برنامه ببینیم. صلوات خواهد.
یوازون
میتونه نقطه
برای
قوم باشه؟
اگه
وقت بهش
باشه
ما الان مفهومتر نه نه ببینید اون میگه لا تجدونه. بله
من
حاده آره اون ایراد این که مثلا یوازونه من حاده،
ما میگیم که ما الان گفتیم که برای نساس که آیه داره میگه من حاده الله ها را جدا بکن، این برای نساس که من مفهومت بگیرم،
نه ما با حد الله داریم کار میکنیم، نه به بحث.
یوادون من حاج الله،
یعنی کسانی که نه یوادون از لا تجد، یعنی لا تجد یعنی چی؟ یعنی مؤمنین با اهل کتاب، با کفار مؤمنین، با کفار مواده ندارن. طوری لا تجد
منظورم که این بحث واسه اون قومه، قومی که این
وقت
را دارد که یعنی
همون منطوقشه دیگه. آقا ما قومی پیدا نمی کنید، قومی پیدا نمی کنید، یعنی قوم مؤمن پیدا نمی کنید، این گونه نیستن.
قوم مؤمن
مواده با دشمن خدا ندارن، ندارن. یعنی لازمه ایمان عدم مواده با منطوقشه. مفهوم نگرفتیم منطوق. حالا ما جدای از این خب گفتیم مثلا این حد الله دائرش همه کفار اهل کتاب رو در بر نمیگیره، دشمنی همه اهل کتاب دشمن خدا و رسول نیستن. بله اگر بخوایم دشمنی رو به معنای عمل بگیریم که حتی خود ما هم وقتی گناه میکنیم دشمن خدا حساب میشیم، نه اینجا دشمنی منظور دشمنیه در چیه؟ دشمنیه در از بین بردن عقیده اسلامه، یعنی همون کافر حربی. و الا اگر کفاری دنبال از بین بردن اسلام نیستن، مثل اهل ذمه، مثل مستعمل، آقا یه جامعه کافریه مسیحی کشورایی که الان ما باشو ارتباط داریم، اینا مستعمل هم.